کاری در نتنز تا دیپلماسی در وین به مدت 59 دقیقه.
نفوذ سیاسی. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. اولین روز ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشالله که طاعاتتون مورد قبول درگاه احدیت باشه. با برنامه گفتگوی سیاسی من محسن اقبال دوست از طریق رادیو گفتگو با شما همراه هستم، به همراه همکارانم و مهمانان عزیزمون که به جمع ما اضافه شدن. قرار هست امروز در مورد خرابکاری در نتنز تا دیپلماسی در وین با شما صحبت بکنیم. بریم یک بخش رو بشنویم، با شما همراه خواهم بود.
بامداد روز یکشنبه 22 فروردین 1400 اقدام خرابکارانه و تروریستی در سایت حسی نتنز اتفاق افتاد و شواهد و قرائن و پذیرش تلویحی این اقدام دست کثیف رژیم صهیونیستی را در این اقدام نمایش می‌دهد. این رخداد در حالی اتفاق افتاد که کمتر از یک سال پیش در تیر ماه 1399 نیز انفجاری خرابکارانه در این سایت اتفاق افتاد و 6 ماه بعد از این حادثه دکتر محسن فخریزاده در 7 آذر 1399 توسط عملیات تروریستی و با هداگت اسرائیل به شهادت رسید. این مجموع اقدامات تروریستی نشان از یک هماهنگی بین رژیم صهیونیستی و امریکا برای که خنثی‌سازی قدرت ایران در مذاکرات دارد تا فشار غنی‌سازی 20% ایران بر امریکا کمتر شود. اما این بار قاطعیت جمهوری اسلامی ایران وضعیت دیگری خلق نمود. ایران همسان اقدامات قبلی به محکومیت صرف بسنده نکرد و دیروز رسماً از ترمیم سانتریفیوژهای معیوب و جایگزین کردن آنها با سانتریفیوژهای پیشرفته تر سخن گفت و آغاز رسمی غنی‌سازی 60% را که قبلاً مقام معظم رهبری وعده داده بود را اعلام کرد. این وضعیت نشان می‌دهد اگر تا کنون دشمن از عدم قطعیت برخی مسئولان در اعلان مواضع ایران سوء استفاده و تلقی ضعف می‌کرد، از این پس با قاطعیت حتمی روبروست و اگر غربی‌ها تلاش می‌کردند با سوء استفاده از تأجیل انتخاباتی دیپلماسی ایران در وین وضعیت دیگری خلق کنند، اینک ابتکار عمل به دست ایران افتاده است. یا امریکا همه ی تحریم‌های هسته‌ای را که در برجام پذیرفت و ساگر تحریم‌های دوران ترامپ را برمی‌دارد تا ایران به تعهدات برجامی خود برگردد، یا این پروسه مذاکره امریکایی و خرابکاری‌های متناوب ایران را به سمت افزایش روزافزون غنی‌سازی اورانیوم سوق می‌دهد، وضعیتی که جای اما اگر بر جای نمی گذارد و زمان برای آن ضیق است و باید هرچه سریع‌تر و از در حسن نیت دیپلماسی به سرانجام برسد. البته این خرابکاری هسته‌ای روی دیگری نیز دارد و آن آشکارا شدن حفره‌های امنیتی است و باید جمهوری اسلامی ایران با حساسیت و قاطعیتی اساسی به این مسئله نیز ورود کرده و زمینه‌های چنین اقدامات دیگری را از دشمن سلب نماید. همچنین تلافی سخت از آمران این اقدام در سطحی اساسی و متناسب انتقام بگیرد تا درس سخت و عبرت‌آموز بازدارنده‌ای به دشمن بدهد.
خب ساعت 17:34 شما با برنامه گفتگوی سیاسی همراه هستید از شبکه رادیویی گفتگو. صدای اندیشه ها میتونید حین برنامه از طریق سامانه پیامک 30135 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 سایت شبکه رادیویی گفتگو رادیو گفتگو نقطه آی آر و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا برید قسمت رادیو گفتگو، اونجا میتونید هم زنده برنامه ما رو بشنوید و هم بخشای مختلف روزهای قبل ما رو بشنوید و هم از طریق دیوار مخاطبین اگر سوالی دارید با ما در ارتباط باشید. خب در خدمت میهمانان عزیز و ارجمند هستم، جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند کارشناس بین المللی و همچنین جناب آقای دکتر مصطفی محمدی. آقای زهروند اگر سلام علیکی در ابتدا دارید در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگان محترم برنامه خدمتتون هست.
خب خیلی ممنون جناب آقای محمدی، در خدمت شما هستیم. اگر سلام علیکی در ابتدا دارید با شنونده های عزیز ما داشته باشید تا بریم سراغ بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگان عزیز، حلول ماه رمضان رو هم تبریک میگم.
خب خیلی ممنون، اگر اجازه بدید به رسم کسوت ما از جناب آقای زهروند که دیپلمات با سابقه کشورمون هم هستن و خب در رابطه با بحث اصلیمون میخوایم با شما شروع بکنیم. جناب آقای زهروند، خب چند روز پیش اتفاقی افتاد که همه شنونده های ما هم حتما در جریانش هستن، بحث خرابکاری و حمله تروریستی در سایت هسته‌ای شهید احمدی روشن نطنز و خب خیلی ها معتقدن که این اتفاق در مذاکرات وین که همکنون هم در جریان هست و البته یکی دو روزی به دلیل کسالت یکی از طرفین مثل این که به تعویق افتاده مؤثر بوده، اساسا این اقدام تروریستی رو در شرایط کنونی به چه علت میدونید و چه تأثیری میتونه داشته باشه روی این مذاکرات؟
بله، اقدامی که در نطنز اتفاق افتاد، خب سال گذشته هم مشابه همین به شکل دیگری همین شاهد این اتفاق بودیم. توصیفات مختلفی هم میشه، تروریسم هسته‌ای و مسئله از این دست، اینکه حالا اسرائیل که خودش هم از قرار پذیرفته، آیا ما مسئله رو بایستی محدود بدونیم به اسرائیل و اونجوری که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس مطرح میکنه که نه ما نقشی نداشتیم و خلاصه اینجور قضایی ها. این یه بحث، این که خب قبل از این وقوع این حادثه ما شاهد بودیم که آقای آستین وزیر دفاع آمریکا سفری داشت به اسرائیل و قبلش هم مسئول اطلاعاتی اسرائیل سفر کرد به واشنگتن. اینم یک در واقع ملاحظه است در تحلیل که باید بهش توجه کرد و نوع رابطه که اسرائیل با آمریکا داره. اینکه ما بخوایم مسئله رو محدود کنیم به اسرائیل، اینکه بعضی‌ها عنوان میکنن این پسر بد ناخوشایند ناخرسند از روند مذاکرات و این برای اخلال در و توقف مذاکرات بوده، اینا یه سطحی از تحلیله که خب البته این مقدار دم دستیه، یعنی تحلیلی است که توی رسانه‌ها و مطبوعات خارجی میارن برای اینکه مسئولیت رو از سمت آمریکا ببرن به سمت اسرائیل و اسرائیل هم به این ترتیب داره بزرگ نشونش بدن. در حالی که من به عنوان یه دیپلمات و آشنایی که با مسئله با اصطلاح پشت پرده روابط خارجی دارم، این اتفاق نمیتونه بیفته بدون هماهنگی طرف آمریکایی، چون به هر حال میتونه واکنشایی رو از سمت ایران داشته باشه که معادلات منطقه‌ای و اون محاسباتی که آمریکایی دارن رو کاملا به هم بزنه. ضمنی که فراموش نکنیم به هر حال اسرائیل یک کشور نیست، یک اردوگاه نظامی است در منطقه به نیابت از آمریکا در این بخش از آسیا و خیلی هم هماهنگ دارن کار میشن که خیلی صریحا هم عنوان میکنن امنیت ایالات متحده مترادف است با امنیت اسرائیل. همین موزه رو مشاهده هستیم راجع به مثلا فرض کن پایگاه شورابک اگر باشه در افغانستان، آمریکایی‌ها میگیرن امنیت شورابک مترادف است با امنیت ایالات متحده و هر نقطه دیگری که آمریکایی‌ها پایگاه داشته باشن. اینم باز باید بیشتر توجه بکنیم. مسئله البته در این سطح پیش بینی نمی‌کردن که ایران وارد غنیسه 60% اینو اعلام بکنه و تصورش این بود که خب بالاخره ایران رو در مجموع در یه موزه ضعیف شده میکشن پای مذاکرات و حتی من دیدم برخی ها که تحلیل نامناسبی داشتن و وام میکردن که برای حل و فصل این مسئله و اینکه اسرائیل ما سر جاش بنشونیم، یعنی تهدید اسرائیل رو معتبر نشون دادن، زودتر بریم به یک توافق با آمریکا برسیم در وین. یعنی یه جور تنازل دادن به مواضع ماست، ولی یک سطح به نظر من بالاتر که باید ما به این حادثه نگاه کنیم و اون رو تحلیل بکنیم این مسئله است که اساساً غرب و در رأسش ایالات متحده با توانایی‌های تکنولوژیکی و رشد و توسعه ایران اسلامی مشکل داره. ببینید این یه مسئله است، اینکه تهدید غرب و تهدید آمریکا علیه موقعیت‌های ایران از جمله در حوزه فنی و تکنولوژیک و مسائل هسته‌ای یک تهدید معتبر و متداوم خواهد بود، این هم یه مسئله است.
خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای زهروند. آقای محمدی، خب این سوال رو من میخوام از شما بپرسم. اول این هدف در واقع اسرائیل، رژیم صهیونیستی، از این اقدام خرابکارانه چی بود و به نظر شما برای ما چه پیامی داشت؟ و اینکه حالا آقای زهروند بحث 60% رو هم مطرح کرد، من حالا سوال بعدیم هست بریم توی بحث ازتون اون موقع میپرسم.
در ارتباط با هدف خرابکاری که رژیم صهیونیستی انجام داده، خب به صورت قطع هدف اصلی رژیم صهیونیستی این است که برنامه هسته‌ای ما رو بتونن متوقف بکنن. همزمانی این موضوع با مذاکرات وین در واقع این شایبه رو ایجاد کرده که آیا اسرائیلی ها با نگاه به این مذاکرات و با اغراضی نسبت به این مذاکرات این کار رو انجام دادن یا نه. در ارتباط با این موضوع ما نمیدونیم دقیقا انگیزه اسرائیلی ها چی بوده در این باره، اما میتونیم از اهدافی که داشتن، اهدافی که در هدف خرابکارانه که داشتن و اهدافی که آمریکایی از مذاکره داشتن، بیایم یه تقاطع گیری بکنیم ببینیم که هر دوی این روندی که در واقع در جریان هست چه هدفی داره. من به نظرم میرسه که با بررسی اهداف میتونیم به این نتیجه برسیم که اقدام خرابکارانه ای که اسرائیلی ها انجام دادن در واقع نقش مکمل مذاکراتی رو داره که در واقع در وین در جریانه. در واقع هدف از خرابکاری این هست که برنامه هسته‌ای شما متوقف بشه و هدف از مذاکره هم این هست که به نوعی با حال امتیازاتی که قراره به ایران داده بشه برنامه هسته‌ای ایران مهار بشه. هر دو هدف مشترک و در نتیجه به این در واقع جهنبندی میتونیم برسیم که اسرائیل باید در واقع طراحی سعی میکنه در آستانه مذاکره با ضربه‌ای که به برنامه هسته ایران وارد میکنه و آسیبی که ایجاد میکنه موضع ایران رو تو مذاکره تضعیف بکنه و آمریکا هم بتونه در واقع از موضع برتر تو مذاکره حاضر بشه و ایران رو وادار بکنه که بپذیره برنامه هسته ایش متوقف بشه در ازای دریافت امتیازهای حداقلی از طرف آمریکایی. در واقع وقتی ما با این نگاه به مسئله نگاه میکنیم، پیش از اینی که این موضوع رو در تضاد با روند مذاکره ببینیم، اتفاقا می‌بینیم که این همسویی بین آمریکا و اسرائیل وجود داره و این شواهدی هم که آقای دکتر زهروند بهش اشاره کردن ما رو به این نتیجه می‌رسونه که اگر آمریکایی‌ها نقش مستقیمی توی طراحی و اجرای این عملیات نداشتن، اما حتما مطلع بودن ازش و در واقع حمایت می‌کنن از این اقدامی که صورت گرفته. به صورت کلی اگر بخوایم فضا رو در واقع ترسیم بکنیم و این رو توی یک کانتکست بزرگتر، توی یک زمینه بزرگتری ببینیم، به نظر میرسه که یک کارزاری در حال شکلگیری از طرف آمریکا و کشورهای غربی که تلاش میکنن ایران رو وادار بکنن که در مواضع خودش در مذاکرات وین در واقع تعدیل ایجاد بکنه و یه عقب نشینی صورت بگیره. و موضع ایران طبق سیاست حرف قطعی که رهبری تعیین کردن و مورد اجماع همه مسئولین هم هست، این هست که آمریکایی‌ها باید همه تحریم‌ها رو بردارن، این تحریم ها رفع تحریم ها راستی آزمایی صورت بگیره دربارش، بعد ایران به برجام برگرده. خب این شرط رو آمریکایی ها حاضر نیستن بپذیرند و تلاش میکنن با در واقع عباراتی نظیر این که ما صرفا تحریم های مغایره با برجام رو لغو میکنیم، ایران رو قانع بکنن که به همین حد از در واقع توافق کفایت بکنه و با یک راستی آزمایی سوری و در واقع زود هنگام به برجام برگرده و برنامه هسته‌ای خودش رو مهار بکنه. خب موضع ایران یه موضع در واقع مشروع و منطقی و عاقلانه هست در ارتباط با رفع تحریم ها و ما حاضر نمیشیم عقب نشینی کنیم و مجموع این تلاش ها رو در واقع من از این جهت دارم میبینم که تلاش میکنن در آستانه نزدیکی به انتخابات با این در واقع فرص زمانی و با این فشارهای اقدامات خرابکارانه که در واقع ایجاد میکنن و یک کمپین رسانه‌ای و سیاسی که در واقع ایجاد میکنن و روند مذاکراتی که شکل میگیره ما رو وادار بکنن از موازنمون عقب نشینی بکنیم و موضع خودمون رو تعدیل بکنیم. از این حیث من اگر در ارتباط با سوال اولتون میخوام یک جمع‌بندی بکنم، به نظرم میرسه که فارغ از انگیزه های این هدف که تحلیلش قدری سخته چون نیاز به داده های قطعی داره، اما اهداف و نتایج و آثاری که این اقدامات خرابکارانه داشته به نظرم میرسه که کاملا همسو با اهدافیه که در واقع مذاکره کنندگان غربی توی وین دارن.
خب خیلی ممنون جناب زهروند. خب خیلی ها تصور میکردن که با تخریب آبشار سانتریفوژه که توی نتنز تخریب شد توی این اتفاق، خب ایران موضعش توی غنی‌سازی 20% هم تضعیف بشه، ولی خب ایران از طرفی اومد گفتش که من دیروز آقای عراقچی اعلام کرد که در واقع دستور غنی‌سازی 60% رو صادر کردن و خب از طرفی این یک معادله در واقع طرفهای غربی رو به هم میزنه. به نظر شما این پیام رو در واقع این پیام رو دریافت کردند که جمهوری اسلامی قاطع هست بر سر موضعش، یا اینکه همچنان در واقع ابزار مذاکره میخوان استفاده بکنن و در واقع کارشون رو پیش ببرن؟
بله، به این آمریکایی ها و کلن پنج به علاوه یک بگیم اشراف دارن، میدونن ظرفیت ایران رو. موضوع تکنولوژی هسته‌ای در ایران این بومی شده است. حتی اگه مثلا میزنیم کل سایت ها هم پاک بکنن دوباره قابل احداثه. ما از شما مثل دوره قذافی یک کشتی مثلا بهشون یه چیز مینیاتوری بهشون میدید تحت عنوان سایت غنی‌سازی و اینطور قضایا و بعدم با یه توافق اینو میذارن بار کشتی میکنن و برمیدارن میرن. یا برخی کشورها شما نگاه میکنید میبینید که به هر حال یه بخش هایی از تکنولوژی رو دارن، مثل کره. خب این رو انجام میدن، مابقیش باز در کنترل و در واقع حلقه دست امریکایی هست. اما ما این زنجیره فعالیت هسته‌ای رو از معدن تا نقطه‌ای که میله گذاری و جابجایی سوخت انجام میشه رو همه در کنترل خودمونه و این نکته است که اینها میدونن و علارغم این دنبال این هستن که یک امتیازات سیاسی رو به دست بیارن که اون امتیازات سیاسی در واقع موقعیت منطقه‌ای و جهانی ایران رو در حلقه‌های کلیدیشو از بین ببره. ببینید آمریکایی‌ها چه در هفته گذشته جمعه آقای بایدن یه موضع گیری کرد، چه همین الانش هم همین موضع رو دارن که ما روند مذاکراتمون به سمت رسیدن به توافق جامع هست، یک توافق هسته‌ای طولانی مدت و شدیدتر. وقتی این رو داره مطرح میکنه مفهومش این هستش که ببینید پس کارو و اون در واقع نقطه مورد نظر در راه برده مذاکراتیش ما اعلام میکنه، این شفافه. یعنی نیست که صرفا حالا مسئلهش اینه که ما یه تحریم رژیمش لغو کنیم، نفتی رو شما چند بشکه بفروشی پولش بیاد، ما هم از این ور مثلا فلان برمیگردیم، شما برمیگردید به تعهداتش. توافق برجام که من بارها در این از جمله در این برنامه‌های رادیو گفتگو عرض کردم، توافق نیست، یک پروژه است. ببینید پروژه و توافق فرق می‌کنه. شما یا توافق رو انجام میدی که این لیوان ساخته شه،
پروژه است یا بخشی از یک پروژه است،
این در واقع استارت و شروع اون پروژه هست که این پروژه شامل برجام های 1, 2, 3, 4 باز این ادامه خواهد داشت. ببینید این روی منحنی وقتی قرار میگیره این ادامه داره خط روند که میرسه به نرمالایز کردن ایران و میرسه به نقطه‌ای که ایران از درون دوچار یک دگردیسی میشه که حالا اروپایی هستش میشه میذارن نرمالایز شدن، تغییر رفتار و آمریکایی ها میگن رژیم چنج نرم. ببینید ما اگر این رو ببینیم و بعد بدانیم که سر میز مذاکره اساسا نمیبایست در گذشته نه حال و نه آینده ظرفیت های ملی رو نمیبرن به مذاکره بذارن، که ما یه زمانی هم موضع میگرفتیم که هر نوع توافق بهتر از عدم توافقه، این نشون میده که خروجیش میشه همچین مسائلی. در نتیجه ما باید بدانیم که ادبیاتی رو که در مذاکرات اینا میفهمن ادبیات قدرته و عبارتی مفاهیمی چون بازدارندگی میتواند شما رو در جایگاه خود تثبیت بکنه و یا موقعیت آتی شما رو تضمین کنه. اگر این ملاحظات رو شما داشته باشی، بنابراین مسئله فرق میکنه. اما اگه قرار باشه که بالاخره ما مثل این سیاپوستی که اینا زانوشونو گذاشته بودن رو گردن این بند خدا
بله.
و فوت شد، بگن آقا غرب اومده فشار آورده روی گردن ایران، حالا آوردش میشه زانوش که میگه من زانومو یه مقدار بر میدارم تو نفسی بکشی، از اون ورم تو باعث اون چیزی که من میخوام به من بدی که میشه ظرفیت های ملیت. این معادله نیست که فرجام خوبی بهتر از برجام داشته باشه. این رو ما باید بیشتر باشه.
خیلی ممنون آقای محمدی. این که حالا ما اومدیم گفتیم میخوایم سطح غنی‌سازیمون رو برسونیم به 60%، اولا شاید برای شنونده‌های ما سوال باشه این سطح غنی‌سازی که رسیده به 60% یعنی چه اتفاقی قراره بیفته، این 60% چه کمکی به ما میکنه که میتونه ابزاری باشه که ما میتونیم توی مذاکرات ازش استفاده بکنیم.
بله، من ابتدا درباره واکنشی که در واقع ایران نشون داده و ابعاد اون یه توضیح بدم و بعد درباره 60% هم یه کوتاه عرض میکنم خدمتتون. ببینید توی ادبیات بازدارندگی واکنش ها رو دو سطح تقسیم میکنن. بعضی از اقسام این واکنش ها رو میگن واکنش ها باید مایوس کننده باشه، برخیشون هم باید تحمیل هزینه بکنه. در واقع اینا برای ایجاد یک بازدارندگی در واقع اقدام امنیتی یا اقدام نظامی باید هر دوتا اینها رو با همدیگه داشته باشید. خب حادثه ای که توی نطنز اتفاق افتاد و اقدام تروریستی که صورت گرفت ابعاد مختلفی داشت، ابعاد سیاسی داره، هسته‌ای داره و امنیتی. تو بعد سیاسی اینا به دنبال این بودن که موضع ایران رو توی مذاکرات وین تضعیف بکنن، تو بعد هسته‌ای دنبال این بودن که برنامه هسته‌ای متوقف بشه و تو بعد امنیتی با این خرابکاری که انجام دادن در واقع به دنبال تضعیف روحیه و ضربه به ساختار امنیتی ما بودن. خب اگر ما بخوایم تو هر در واقع دو تا ساعت مایوس سازی و تحمیل هزینه به طرف مقابل واکنش نشون بدیم، باید توی همه این ابعاد برنامه داشته باشیم. اتفاقی که تا حالا رخ داده این هستش که ما تو بعد سیاسی و تو بعد هسته‌ای به طرف مقابل نشون دادیم که اقدامی که شما انجام دادید نه تنها به هدف خودش نرسیده، بلکه نتایج معکوسی داشته. تو مذاکره نه تنها موضع ما رو تضعیف نکرده، بلکه جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت بیشتری حضور پیدا کرد تو مذاکرات و در ارتباط با توقف برنامه هسته‌ای با شروع روند در واقع غنی سازی و جایگزینی ماشین‌های نسل 6 به جای ماشین‌های نسل 1 توی نطنز، این در واقع پیام رو و این سیگنال رو به طرف مقابل میده که اقدامی که تو انجام دادی برخلاف تصور محاسباتی که داشتی نتایج دیگه‌ای داشته که باب میل شما هم لزوماً نیست. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که پاسخ ما نباید محدود به در واقع همین اقدام 60% باشه و ما در واقع راضی باشیم به همین سطح از واکنشی که صورت گرفته. چرا؟ به این دلیل که تا زمانی که اسرائیل به صورت مستقیم هزینه اقدامات و طراحی‌ها و توطئه‌هایی که داره رو نچشه و لمس نکنه، ما باید منتظر این باشیم که این اتفاقات دوباره در واقع رقم بخوره. ما خب حادثه نطنز رو، حادثه مشابهی رو توی سال مونتاژ سانتریفوژهای پیشرفته توی نطنز داشتیم، بعد حادثه ترور شهید فخری‌زاده رو داشتیم که ما واکنش قاطعی نشون ندادیم به دلیل فضای سیاسی و ملاحظاتی که وجود داشت تو اون برهه این اتفاق رخ نداد. الان هم اسرائیلی‌ها با این فرض که جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه مذاکره رو مثلا تیم در واقع مذاکره کننده ما و دولت این رو فرصت طلایی میدونه برای رفع تحریم ها به درست یا به غلط، به این ارزیابی به این برآورد رسیدن که ایران به دلیل این فضای مذاکراتی واکنشی احتمالاً نشون نمیده و هزینه به طرف مقابل تحمیل نمیشه. اتفاقا این برخلاف دیدگاه کسایی که فکر میکنن اسرائیل با انجام دادن این اقدامات به دنبال ایجاد تنش یا ایجاد جنگ، اتفاقا اسرائیل از این فرصت استفاده میکنه برای اینکه شما بهش واکنشی نشون ندین و این رو تبدیل کنه به یک نرم، به یک هنجار که بتونه این کار رو ادامه بده. اما در مقابل نکته‌ای که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی ایران باید این واکنش در واقع فوری و قاطعی که نشون داده که واکنش خوبی هم بود رو باید ادامه بده با اقداماتی توی سطحی که مقابله میکنه با جریان نفوذ توی داخل و اقدامات خرابکارانه‌ای که طرف مقابل انجام میده، اینها باید هزینه بهش تحمیل بشه. اما در ارتباط با 60% هم که فرمودین کوتاه پاسخ بدم، 60 بر حرکت ایران به سمت غنی‌سازی 60% صرفاً برای این نبود که ما توی میز مذاکره یک کارت بازی، یک اهرم فشاری علیه طرف مقابل به وجود بیاریم و بخوایم از این یک استفاده سیاسی بکنیم. ما برای در واقع غنی‌سازی 60% نیازهایی داریم که در واقع این پروژه از سالها قبل باید کلید می‌خورد و طراحی‌هاش شده بود که این اتفاق باید بیفته. یعنی ما تو چشم‌انداز بلندمدت برنامه هستی خودمون نیاز داریم به درصد غنی‌سازی بالا. خب ما تو ماده 7 قانون اقدام متقابل و متناسب با برجام که سال 94 تصویب شد، اونجا اومده که دولت و نیروهای مسلح موظفن که برن سراغ طراحی و ساخت پیشران‌های هسته‌ای، برن سراغ زیردریایی هسته‌ای، باتری‌های کوانتومی و غیره. سال 95 هم آقای روحانی یک دستوری دادن به آقای دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی که رئیس سازمان انرژی اتمی موظفه که بره به سمت طراحی ساخت پیشران‌های هسته‌ای و تامین سوخت مورد نیاز برای اون. خب پیشران‌های هسته‌ای و سوخت لازم برای زیردریایی هسته‌ای، خب درصدش همین از 60 به بالا، یعنی درصد غنی‌سازی شما باید به صورت دقیق 56% به بالا باشه که بتونید تامین کنید. یعنی جمهوری اسلامی ایران نیازهای مشروعی داره، صرفا به دنبال این نیستش که برای طرف مقابل و تو محاسباتی که اونا دارن برای گریز هسته‌ای اینا وارد بشه و اهرام فشار و مذاکراتی ایجاد بکنه. اینا نیازهای مشروعی است که خب به خاطر ورود ما به برجام و محدودیت‌هایی که پذیرفتیم فعلا این امکانش نیست که ما این اتفاق رقم بخوره. الان به دلیل خروج در واقع کاهش تعداد هسته‌ای که داشتیم این امکان برای ما وجود داره که پیشرفت بکنیم تو این حوزه، اما اگر دوباره یک روزی در واقع برجام بپذیریم حداقل تا سال 2030 ما تو این حوزه محدودیت‌های جدی داریم، نمیتونیم پیشرفت کنیم. اما این به این معنی نیستش که ما به این در واقع درصد غنی‌سازی و این حجم مواد و ماشین‌های پیشرفته نیاز نداریم. ما حتما توی چشم انداز بلند مدت برنامه هسته‌ای خودمون به درصد غنی‌سازی بالاتر، به سانتریفیوژهای پیشرفته نیاز داریم و قرار هست که این در واقع سرریز بشه توی حوزه‌های صنعتی و دفاعی ما مثل زیردریایی هسته‌ای که بتونه کمک بکنه به پیشرفت کشور.
خیلی ممنون. به جمع ما جناب آقای دکتر فریدون عباسی هم اضافه شدن. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم، خدمت شما عرض سلام دارم، همکارانتون و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
تاعت و عبادات شما قبول باشه جناب آقای عباسی، رئیس محترم کمیسیون انرژی و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی. جناب آقای عباسی، این اعلام غنی‌سازی 60% توسط ایران چه تأثیری میتونه در روند مذاکرات بگذاره؟
این موضوع غنی‌سازی 60% از حدود شاید 8-10 سال پیش آمادگیش وجود داشته، چون اون موقع بحثایی توی دانشگاه‌های ما مراکز علمی مطرح بود در حضور، برای حضور در آب‌های عمیق و نقاط دور و تحقیقات اقیانوس شناسی، تحقیقات قطب به خصوص قطب جنوب. اینا مباحثی بود که حدود 10 سال پیش مطرح بود. بعد از اینکه ما حوزه دفاعیمون رو هم تجدید نظر کردیم، راهبردمون تغییر کرد، از آب منطقه‌ای به آب‌های بین‌المللی رفتیم، چون برد سلاح‌هایی که ما رو تهدید می‌کرد افزایش یافته بود و دشمنان از نقاط دور ما رو تهدید می‌کردن، لازم بود که ما به کشتی‌ها و یا زیردریایی‌های دست پیدا کنیم که اینها بتونن در مواقع طولانی دور از آب‌های کشور باشن و نیاز به سوختگیری نداشته باشن. برای همین پیشبینی شد که ما از قبل دارای یک همچین سوخت‌هایی هم باشیم، ولی اقدامی براش به صورت عملی نکردیم، ولی نامه‌هایی را هم آماده کرده بودیم که به آژانس بفرستیم. پیش قراول این سوخت 20% بود که به ما ندادن و خودمون تولید کردیم، و قاعدتاً اگر ما تقاضا و یه درخواست بالای 20% هم داشتیم در اختیار ما قرار نمیدادن. به هر حال کشور برنامه‌ریزی داشت برای این موضوع و در مصوبه‌ای که برای برجام هم اجرای برجام در مجلس هست اونجا بحث پیشران‌های هسته‌ای ذکر شده. پیشران هم بدون درصد اورانیوم با غنای بالا امکان پذیر نیست، یعنی حتما از 56% به بالا، حالا سقف 60% رو فعلا اعلام کردن، ولی توصیه من به مقامات کشور اینه که ما به بالای 90% هم میبایست برسیم، یعنی حداقل طراحی نحوه چیدن ماشین‌هامون رو به گونه‌ای باید تنظیم بکنیم که اگر موارد جزئی هم اورانیوم بالای 90% یا خالص با خلوص زیاد نیاز داشته باشیم برای دتکتورهای هسته‌ای یا آشکارسازهای تابلوهای هسته‌ای، ما هر وقت خواستیم از اینا استفاده بکنیم. به هر حال رفع نیاز کشور برای ما باید اولویت باشه و به خصوص ما باید بتونیم راکتورهای خیلی فشرده کوچکی رو درست بکنیم. مثلا اگر بخوایم در جاهای برق تولید بکنیم، خوب است که ما راکتورهای کوچک داشته باشیم و راکتورهایی که با چوبالی انرژیشون بالا باشه، کوچک باشن، باید از سوخت با غنای بالاتر استفاده بکنن. نمونهش رو ما تو اصفهان هم داریم، ریاکتورهای مینیاتوری هست که حدود 1 کیلوگرم اورانیوم داره ولی اورانیومش 90% غنی شده هست و چیز مرسومیه تو دنیا. کشورهای پیشرفته معمولا دارای این توانمندی هستن. پس ما هم که انشالله رو به پیشرفت داریم میریم، نباید از این